تو مانی و نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرگز. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف، بسته های فردا همه ای کاش ای کاش، ظرف این لحظه ولیکن خالی است. ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید در این سینه برو باز مکن، تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
دوستان و شنوندگان رادیو پیام، بله، اولین برنامه آینه در فصل جدید رو تقدیم حضور شما میکنیم. در کنار سرکار خانم سارا شادابی من خدمت ایشون سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالشون خوب باشه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. انجمن رسانه پیام مثل همیشه برقرار و سرافراز، فقط اشکالش اینه که یکم اما دور شدیم.
چرا؟
یه وجب دور شدین دیگه، اتاقتون عوض کردین،
یه خورده فاصله
اومدین، خلاصه
در گوشه یه ساختم.
آره، چی میگن به قول معروف، خرجتون رو سوا کردیم.
نه خرجمون که سوا نیست، یکی هستیم با کمال میل در خدمت دوستان و شما. البته انجمن آرداویراف انجمنیست به غایت فعال و من میبینم فعالیت‌هاش رو و رصد میکنم، دنبال میکنم و امیدوارم که شنوندگان عزیز رادیو پیام هم اینگونه باشند. سر برنامه آینه خود اجحاف شد، یعنی از بقیه برنامه های کمی بیشتر طولانی شد نبودنش، به خاطر اینکه دو سه تا برنامه آخری هم که قرار بود داشته باشیم زودتر تعطیل کردیم و نشد دیگه. جورایی
والا یه بنده خدایی میگفت هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید.
بله،
حالا شما هرچی فریاد دارید بر سر انجمن آردا، هرچی بلا دارید سر انجمن آرداویراف بیارید، سر برنامه آینه بیارید، برنامه که صداش در نمیاد.
ولی به هر حال خوشحالیم که در خدمت شما هستیم مجددن. و خب من خاطرم میاد که در برنامه آخر شما یک سری گفتگو رو آغاز کردید که خب به دلیل همین وقفه تابستانی نیمه تمام ماند و خوبه که یک یادآوری از گذشته داشته باشیم و بریم ببینیم که اصلا چقدر از خودمون فاصله گرفتیم در طول تابستان.
حتما با کمال میل.
منم یک کمی واسه خودزنی کنم.
بله، عرضم به حضورتون که قبل از اینی که بریم سر بحث، من میخواستم از دوستانی که ما رو به قول معروف فعالیت هامون رو جدی میگیرن و درک میکنن عمق کاری که ما داریم انجام میدیم، و البته اینم بگم هر کسی سهم خودش رو در دنیا داره بازی میکنه، یعنی این نیست که مثلا من باعث و بانی اجتماعیم و آدم ها چون اومدن مثلا به من جون شدن کار خوبی کردن. نه، مسئله اینه که در ابعاد آگاهی وقتی آدم داره کار میکنه هر کسی رول خودش رو بازی میکنه. جای شما خالی، جای یک سری از دوستانم که تشریف نیاوردن خالی، ولی بسیار ممنونم از حضور پررنگ. تقریبا ما دیروز 15 نفر بودیم در کنسال گوتنبرگ که یک نمایشگاهی رو به اتفاق با خانم آزاده اسماعیل زاقی که از هنرمندای بسیار فعال باسواد و به خصوص که توانمند و به خصوص که ایشون یه خانوم دختر همسن سال خودمون هستن، یعنی به اون صورت هم طولانی مدت نیست که در سوئد حضور دارن، واقعا قابل تقدیره و من از اینکه کنار ایشون قرار میگیرم بسیار سربلندم. و و و اون اتفاقایی که تو کنسال میفته، یعنی یک پیوندی رو آدم به لحاظ روانی با هنر برقرار میکنه و این خلاقیت آزاده بوده که ما تونستیم این کار انجام بدیم. به هر حال واقعا جالب بود، واقعا جالب بود. یه بامزه‌ام بهتون اینو بگم که یه خانومی به من گفتن که هنر حوصله من سر میبره، بعد من گفتم که خب خوبیش اینه که یه ذره آدم به فکر واداشته میشه، یه چیزایی مخصوص هنر معاصر پیچیده است، به خاطر همین آدم ها فکر میکنن این هنر نیست که نقاشی هنره، مثلا موسیقی به سبک قدیم هنره. البته منم چیز زیادی ازش در نمیارم، من همشونو فقط از بعد روانشناسی میبینم، میسنجم، تحلیل میکنم. منم از هنر چیز زیادی سر در نمیارم، ولی نکته اینجا بود که گفتن که ما خیلی وقت نداریم، حوصله نداریم، خیلی چیزه، وقت به وقت با آدمو میگیره. گفتم خب آدم فکر میکنه. گفت نه کار دارم، خیلی کار دارم. گفتم که یعنی واقعا، پیش خودم گفتم یعنی آدم کاری مهمتر از فکر کردنم تو این دنیا داره،
مهمتر از شناخت خودش.
اصلا عجیب بود. توی کتاب شازده کوچولو وقتی که روباه از شازده کوچولو درخواست میکنه که بیا منو اهلی کن، شازده کوچولو بهش میگه ببین من وقت ندارم، من با برم یه عالمه چیز، از یه عالمه چیز سر در بیارم، میخوام برم یه عالمه چیز کشف کنم. بعد روباه بهش میگه بند خدا، آدم فقط از چیزهایی سر در میاره که اهلیشون بکنه، چیزی که اهلی نکردی رو نمیتونی ازش سر در بیاری. اگه دوست میخوای باید من اهلی کنی، من ای حاضر اینجا بی من اهلی کن، چون میخوای بری دنبال دوست دیگه بگردی. حالا یه دوستی هم داریم که خیلی شوخی میکنه با همون، میگه این صمد بود، میگفت آقا این بلیت بخت آزماییتون اگه میخواین بختتون آزمایش کنید، میخواید ببرید بیا خوی بلیت بخت آزمایی بخرید.
اول باید بخری بلیتو،
اول باید بخری بلیتو که پرنده بشه. خب من بلیت دستمه، بیا بریم. ولی متاسفانه دیگه آدم ها دنبال راه های دیگه.
ایران یه حسابایی هست به اسم حساب های قرض الحسنه، حتما شنیدید شما.
بله.
خب خیلی از شنوندگان هم که شاید رفت آمد دارن در ایران این حساب رو میشناسن، حسابایی که سود بانکی بهش تعلقی نمیگیره و مبلغی که شما دارین درش ثابته و هر از گاهی هم روش قرعه کشی میکنن و حالا یه جایزه ای هم بهش. یه بنده خدای پاشته بود رفته بود زیارت، همجوری التماس میکرد به اون زری، حالا امام رضا بود، نمیدونم قوم بود، کجا بود، التماس میکرد که آقا تو رو خدا این دفعه من برنده بشم، خواهش میکنم من برنده بشم. خلاصه همجوری گریه زاری التماس و اینا، خلاصه یه ندا در اومد بهش که آقا جان شما اول باید بری حساب قرض الحسن رو باز کنی، بعد ما یه کاری کنیم شما برنده بشی.
واقعا این داستان خیلی از ما سالا خنده دارم هست، ولی مسئله اینجاست که هر وقت یاد گرفتیم از خودمون شروع کنیم، خودمون رو از اون وضعیتی که توش هستیم نجات بدیم، اون وقت میتونیم فکر کنیم به اینی که کسای دیگر نجات بدیم، بچه هامون رو نجات بدیم، جامعه همون نجات بدیم، کشورمون رو نجات بدیم. تا وقت خودمون غرقیم توی دو تا چهار تای زندگی خودمون موندیم، نه کسی رو میتونیم نجات بدیم که هیچ، غرقشون هم میکنیم.
خانم شادوی در طول تابستان شما فعالیتاتون برقرار بود؟
بله.
اصلا تعطیلات تابستانی نداشتین تقریبا؟
ما اینو به رأی گیری گذاشتیم قبل از اینکه تابستون شروع بشه، ما اینو به رأی گیری گذاشتیم با دوستان. بسیاری از دوستان مایل بودن که این کارگاه ها برقرار باشه، ضمن کار، یعنی این در طول تابستون این حتی این شکلی شد که ما گاهن در هفته دو بار سه بار همدیگر دیدیم، چون جاهایی که به هر حال برنامه های تفریحی که بیرون از لوکال میذاشتیم اونها هم بود، ولی سه شنبه ها رو به طور خاص حفظ کردیم. فقط مبحث رو که مبحث بسیار فصیح و بسیار جالبی از کار در اومد با همراهی دوستان، مبحث رو متفاوت از مباحث کتاب گرفتیم.
چه مبحثی بود؟ نوشه بگین نامشو.
ما اومدیم بررسی کردیم با هم که چطور در یک جامعه که مرد سالاری درونی شده، اون مرد سالاری که به لحاظ سیاسی میگن، نه اون مرد سالاری که به لحاظ در واقع برخورد فمینیست،
امارات متحده عربی،
نه نه کلن مرد سالاری روانشناختی، یعنی اون چیزی که درونی شده، یه ارزش درونی شده است که مرد باید این چنین باشد و آنچنان باشد و زن باید آنچنان باشد و این چنین باشد،
تعریف داره،
یعنی اون تعریفی که تعریف مرد سالاری به لحاظ روانی، چطور باعث میشه که پسر خانواده از عشق ورزیدن هراس داشته باشه و دختر خانواده تبدیل به دختر مهرورز بشه، دختری که هرگز پر نمیشه از ورزیدن عشق مهر و در واقع هیچ وقت اون خلأ وجودیش پر نمیشه. ما اینو با هم بررسی کردیم، البته یک جلسه دیگه از این مبحث مونده. من خودم بسیار لذت بردم از این مبحث، به خاطر اینه که اولین بار بود که به این شکل جامعه بهش میپرداختم و بچه ها واقعا عالی‌اند، یعنی این بندگان خدا، این دوستان، من نمیدونم چی بگم، این جواهرات، این جواهرایی که واقعا دور و بر ما هستن، اصلا شما نمیدونین هر یک کلمه‌شون چقدر من باهاش سفر میکنم.
چرا این کلاساتونو فیلمبرداری نمی‌کنین؟
امنیت کلاس از بین میره
یا ضبط صوتی هم.
ما ضبط صوتی میکنیم کلاس ها رو، ولی فقط گروه مجازن که این کارگاه ها رو گوش بدن، به دلیل اینه که من ترجیح میدم به جای که مخاطب هزار نفری داشته باشم، همین تعدادی که هستن اون حس و امنیتی که باید بگیرن و بگیرن، نه که من بهشون امنیت بدم، فقط براشون
فضا ایمن باشه،
براشون بله براشون ایجاد عدم امنیت نکنم. اگر نه خب بله، ما تو ایران فیلم برداری میکردیم، عکس برداری میکردیم، بسیار کارهای تبلیغاتی عظیمی
رو به لحاظ تبلیغاتی عرض نمی کنم که فیلم بگیرید، برای اینکه احیانا بتونید اینها رو به صورت مستند یا منبع قرار بدید برای حالا احیانا تراپی های مختلفی که انجام میشه،
همین کارو میکنیم، ولی معمولا من میذارم یک سال و نیم از اون مباحث میگذره و بعد اینا رو تبدیل میکنیم به آرشیو. الان اون چه که در گروه شخصی در واقع کارگاه شاه کلید هست که مخصوص همین 25-6 نفریه که عضو هستن، فقط در دسترس خود دوستان هست و هممون یک مرامنامه داریم با هم امضا کردیم. این فایلای صوتی به هیچ عنوان شیر نمیشه جای دیگه و این نقطه آغاز حریم شناسیه دیگه، فکر میکنم که لازم از یه جایی ما این روند آغاز کنیم.
ولی این خیلی خوب بوده که در طول تابستان فعالیت کردیم، چون من فکر میکنم که حالا خیلی همجوری که خیلی از دوستان در طول تابستان سفر میکنن نیستن و خب حالا به مسافرت میپردازن، شاید یک کمی به استراحت میپردازن، رفتن و دیدار با خانواده هاشون میگذرونن، خیلی از دوستان هم هستن که همچین برنامه ریزی رو برای تابستان ندارن و میمونن در شهر، و اینی که میزان فعالیت های حالا همه ی انجمن ها تقریبا در طول تابستان میاد پایین، یه جورایی حوصله این افراد اول سر میره، دوم اینی که شاید یه کمی فاصله بگیرن از روند اون ماجرای این کار.
دقیقاً. ولی یه چیزی هم که هست، من باز برای خود من خیلی جذاب بود، ما در طول این تابستون به طور متوسط 8 جلسه تقریبا میتونم بگم ما این دوره تابستونیمون بود که هنوز یه جلسهش مونده، میتونم بگم ما تقریبا هر جلسه یک یا دو مهمان داشتیم که تا حالا تو گروه ما نبودن. موضوعی نیست که این دوستان به ما خواهند پیوست یا نخواهند پیوست، موضوع اینه که موضوع و مبحث داره فضای خودشو باز میکنه و آدما دارن علاقه نشون میدن که به این مباحث روی بیارن، که ما واقعا اون حس خوب واقعی رو تجربه کنیم.
خب خواهیم شده مقدمه برنامه همون
خیلی طولانی شد،
13-14 دقیقه مقدمه، 8-9 دقیقه وقت داریم،
میخواییم بریم بقیهش هم مقدمه بریم
یه ده 10-12 دقیقه فرصت داریم این 10-12 دقیقه رو برامون
یادآوری
بکنیم. بابا
چرا از سر ته وقت ما میزنی شما؟ ما 40 دقیقه وقت داشتیم.
نیم ساعت بوده.
40 دقیقه بوده. یه دونه برنامه نیم ساعتی ما نداریم حمید جان.
آره خب در گذشته ممکنه ما همیشه میگیم نیم ساعت ولی به 40 دقیقه میکشه. اینجوریه.
اوکی پس اوکی من هنوز 10 دقیقه رو دارم. نه شوخی میکنم. اوکی پس بریم روی این موضوع صحبت کنیم. ما این بخش اول در واقع صحبتی که امروز ارائه خواهیم داد مبحثمونو یک بار دیگه راجبش صحبت کردیم ولی خورد به تعطیلات تابستون و نتونستیم به اون شکلی که باید بقیه را ادامه بدیم. راستی وبسایتتون هم مبارک.
خیلی ممنونم. متشکرم. بر من نه برای شنوندگان این وبسایت که من که استفاده ای ازش نمی‌برم.
بله. بعد که توی وبسایت هم هست این برنامه ما، نمیدونم اگه نامگذاری شده باشه یا نه، ولی بحث این بود که 6 ویژگی که در پارتنر باید وجود داشته باشه. اگر این 6 ویژگی وجود داشته باشه باقی مسائل رو میتونیم خیلی راحت هندل کنیم و بررسی کنیم و ببینیم. مثلا اینجاست که ببینید محبوبیت یه فرد توی اجتماعی که زندگی میکنه میتونه آدم رو گمراه کنه. یعنی ما فکر میکنیم که اگه یه آدمی رو همه دوست داشته باشن، همه بهش توجه کنن، همه ببیننش، همه باش حال کنن، چقدر این آدم جذابیه که من برم باهاش وارد رابطه بشم. شخصیت، منش، رفتاری یه چیز دیگه جدا از این بود اجتماعیه و ما همیشه گفتیم آدم ها در 4 سطح زندگی میکنن: فردیت، زوجیت، خانواده، اجتماع. و اجتماع اون جمع، اون جنبه است که ما همسرمون رو یا پارتنرمون رو از اونجا انتخاب میکنیم. طبیعتاً البته در شاید در طول 100 سال اخیر این دائم چرخیده، مثلا به این شکل بوده که آدم ها از تو خانواده هاشون انتخاب کردن، یا تصدیق میکنم از اول بشریت اینجوری بوده که از تو خانواده هاشون انتخاب میکردن، یا از توی آشنایانی که خودت زوجیت داشتن. مثلا حالا خیلی از دوستان ممکنه داشته باشن تو اقوامشون که مثلا دایی و عمشون با هم ازدواج کرده باشه.
عمومی سر کوچه کجا میشه؟ اجتماع میشه عموم عمومی.
خاله و عمو مثلا با هم ازدواج کردن. نه خب اینا چیز، اینا نوع ازدواج های قبیله ایه و جزء ارزش های قبیله است. و حالا جالب که من توی خدای اگه یادم باشه کدوم کتاب بود که داشتم میخوندم، فکر میکنم انسان در جستجوی هویت خیش بود اگه اشتباه نکنم، مال یونگ، که میگفتش که اصلا علت اینی که آدم ها در طول تاریخ ازدواج کردن با خواهر خودشون رو حذف کردن از اون در واقع دیتیلی که میخواستن همسر انتخاب بکنن، مثلا حالا به دختر خاله و دختر عمه و اینا رضایت دادن،
این دخترم و پسرم و هم که عقدشون رو تو آسمون بستن.
نه، خواهر به این دلیل از این چیز حذف شده، از این لیست حذف شده که جنگ داخلی اتفاق نیفته. یعنی ثروت پدر افزون بشه با یک خانواده‌ای وصلت بکنه که میراث دیگری رو به این میراث اضافه بکنه، نه که سر همون ارث و میراث هم دعوا بشه اگر که اختلافی به وجود اومد. اینم باز خیلی موضوع جالب بود که مربوط میشد به این انتخاب. ولی به هر حال ممکنه که هنوز هم جا باشند کسانی که معتقد باشن عروس باید دیده شناخته شده باشه، باید از خانواده باشه، باید از همسایه باشه. ولی اگه بخوایم به تمدن برسیم، معمولا پارتنر از بیرونی ترین لایه وجودی ما و یعنی اجتماع انتخاب میشه. و خیلی آدم های شوخ طبع و به قول خودمون باحال و بگو بخند و اینا آدم های جذابی هستن و شما میبینین که معمولا دوروبر این آدم ها پرن از انواع خواستگار، حالا چه دختر باشن چه پسر باشن فرق نمیکنه. خیلی شوخ‌طبع باشن، خوش‌تیپ باشن، شیک باشن، مؤدب باشن، تحصیل کرده باشن. خب اینا معیارایی که خب همه دارن دیگه، طبیعتاً بهش فکر میکنن. ولی دو تا مسئله اصلی که بعد از این موقعیت اجتماعی آدم باش برخورد میکنه، مسئله اینه که اوکی، یه همچین آدمی با یه همچین کرکتری اصلا منو دوست داره؟ آیا یک آدمی با یه همچین کرکتری قابلیت عشق ورزیدن داره؟
اصلا بلده؟
میتونه عشق بورزه؟ دوست داشتن رو بلده؟ حالا اینکه منو دوست داره یه بحثه، اینه که اصلا آیا میتونه دوستش بشه؟ و چه اینکه ما میدیدیم موفق ترین پدران در جوامع، میگم باز شاید 100 سال اخیر که حالا ما تجربه تاریخ نوین و تاریخ مدون داریم، میتونیم بگیم که بعد از تمدن بررسی شده، شما میبینید بسیاری از پدران اصلا امکان ابراز عشق نداشتن به فرزندانشون. و خیلی شاید این جمله آشنا باشه، پدر مادرای ما تو سرکله هم دیگه میزدن، آخرش هم تعریف این بود عشق ما اینه، عشق ما همین جنگاییه که میکنیم، ما هم عشقمون همین دعواییه که با هم میکنیم،
نمک زندگیشون.
و اینا همه نشون میده که چقدر ما نمیدونیم راجب رابطه و با این دیدگاه نمیشه ادامه داد. حالا یکی از مهم این ویژگی ششگانه، یکی از مهمترین هاش که به نظر خود من که اصلا مهمترینه، تعهد به رشد شخصیه.
میخواین اسامی رو بگین، یعنی عنوان ها رو بگین، بعد هر کدوم رو جدا در هر برنامه یکی دو تاشو بررسی کنیم.
بذارید الان چون وارد شدیم، بذارید همین فرمون بریم.
همین فرمونی که شما میگی میریم.
آره، همین فرمونی که ما میگیم. اینی که یک نفری که به رشد شخصیش تمایل داره، مایل رو رابطه کار کنه، چون نگاهش به رابطه اینه که این چیزی که من دارم باعث رشدمه. نگاهش این نیست که خب این رابطه بیرون از وجود منه، این رابطه هست، حالا امروز این هست، نبود فردا یکی دیگه میاد. نگاهش اینه که این رابطه جزئی از منه، این زوجیت قرار منو رشد بده، قرار من سفر کنم، قرار به من اضافه بشه. اصلا ببینید کار رابطه چیه؟ اصلا چرا آدم بره دنبال رابطه؟
رشد و اطلاعه.
دقیقاً موضوع اینه که تو بتونی به واسطه رابطه سفر عمیق‌تری به وجود خودت بکنی. اگه نه عموماً آدما با خودشون خوبن دیگه، مشکل ندارن. البته میگم اینا فاکتور بگیرم از اونا که با خودشون هم خوب نیستن، یعنی بذاری کلاً میگه
با خون روز
کشتی میگیرن، با خودشون دوم میشن. اینا هم هستن ولی که کم هم نیستن. و واقعا باید فکری به حال این نوع مشکلات کرد، یعنی البته باید عمل کرد دیگه، وقت فکر کردن گذشته. و به هر حال مسئله اینه که این آدمی که به رشد خودش علاقه‌منده، طبیعتا درک میکنه فردیتو، به رشد تو احترام میذاره. اگر من حسم اینه که من برم کلاس رقص یه چیزی اونجا میگیرم، یه رشدی میکنم، نگاهش نیست یعنی چی دن تو بری کلاس رقص، از بغل این مرد بری بغل اون مرد، از بغل اون مرد بری بغل اون مرد، میخوام رشد نکنی 100 سال. این چه رشدیه که تو میخوای رشد بکنی؟ در حالی که اگه ما چشامون رو از پایین تنمون برداریم بذاریم بالا سرمون و اون جایی که باید، از اون دیدگاهی که باید نگاه بکنیم به مسائل، میبینی که خود رقص، من مراجعه داشتم که در رقص‌های اروپایی، رقص‌های دو نفره، نه رقص ایرانی، نه رقص عربی، یکی از مشکلات بزرگ کنترلر بودنش رو حل کرده بود. به دلیل اینی که شما در رقص دو نفره مجبورید، خانوم مجبور خودش رو بسپره به دست مرد، یعنی مرد لیدر رقصه و یک خانم کنترلر که میتونه این کنترلری به اشکال مختلف بروز بکنه. میتونه وسواس باشه، میتونه حتی به شکل افسردگی بروز کرده باشه، چون یک کسی که میخواد کنترل کنه بعد زورش نمیرسه کنترل کنه، میتونه بیفته تو فاز دپرشن. و این خاصیت رو در رقص نمیتونست داشته باشه، مجبور بود که بسپره خودش رو. و میخوام اینجا فیلم شلویدنس رو پیشنهاد بکنم که دوستان ببینن، که انرژی رقص کاملا جنیفر لوپز خیلی زیبا بازی کرده این نقش رو و انرژی رقص رو معرفی میکنه، که یک انرژی احساسی عمیق در این حال کنترل شده ولی به توسط پارتنر مرد. پس یک کسی که به رشد شخصی خودش علاقمنده، فردیت رو شناخته، حریم داره، به فردیت شما احترام میذاره، به حریم شما احترام میذاره، به رشد شما احترام میذاره، رشد شما رو میبینه و شما رو حمایت میکنه در اون فازی که مایل هستی که رشد بکنی.
خب خانم شادابی، یه سوال اینجا به وجود میاد، اونم اینی که آدم در بدو دیدار یک نفر که مسلماً متوجه نمیشه که این آدم چقدر نسبت به رشد فکری یا رشد شخصیتی من حمید شجاع مثلا احترام خواهد گذاشت به این رشد ها، یا
ولی شما میتونین ببینین که اون چقدر به رشدش علاقمنده.
خب این بازم میگم در دیدارهای اولیه
مشخص میشه،
انقدر نمو نمی کنه، یعنی باید یک رابطه یه شکلی طولانی بشه.
نه.
یک رابطه شکل بگیره طولانی بشه، بعد تازه دو نفر این شناخت از هم دیگه پیدا کنن که آو این آدمی که داره با من زندگی میکنه، حالا شمایی بگو نه ولی من ادامه میدم، این آدمی که داره الان با من زندگی میکنه، الان با من تو رابطه است، این خصوصیتو داره.
ببین اون خصوصیتی که شما دارین میگین راحت بهتون میگم، شاید راجب سکس اینجوری باشه.
نه یعنی من شما... اصلا راجب سکس نمیگم.
خب نه من اجازه میدین من بگم؟
بفهم.
خب ببینین همین جان، این موضوعی که شما میگین راجب سکس صادقه، به خاطر اینه که ما ارتباطمون این شکلی پیش میره: کلامی، فکری، عاطفی، جسمی، جنسی. مرحله جنسی چون در زمانی اتفاق میفته، در واقع بحث ما اینه که صمیمیت اول به وجود بیاد بعد وارد مرحله سکسی بشه. خب ممکنه شما بعد از اینی که 3 ماه 4 ماه وقت گذاشتی روی آدم، بعد بریم اصلا ببینی که بابا این اصلا بنده خدا سکس نمیتونه بکنه، اصلا مسئله داره. حالا اونم قابل حله، اونم در 90% موارد کسانی که مسئله سکسی دارن مسئله روانی دارن، یعنی به لحاظ جسمی که جسم خب کارشو داره انجام میده، میتونه کارشو انجام بده، اون روان است که داره رول بازی میکنه اونجا و شکل نمیدونم زمان یا مشکلات دیگه که حالا ممکنه پیش بیاد میتونه بروز کنه. ولی راجع به این موضوع اتفاقا کسی که به رشد فردیتش علاقمنده خیلی بولده، به خاطر اینکه ورودی داره زندگی این آدم. ورودیش چیه؟ کتابه. ورودیش چیه؟ من وبسایت رو اصلا جز ورودی نمیدونم، به جز وبسایت های معتبر، که اونم شما نمیتونی آمار بگیری که این آدم از روی وبسایت زرد داره میخونه یا از روی وبسایت معتبر داره میخونه. اینترنت شاید 10 سال آینده، ولی الان که داریم با هم صحبت میکنیم منبع موثقی برای رشد فردیت نیست، به خاطر اینه که حتی ما در دانشگاه مقالاتی که کار میکنیم میگه ببین باید بشناسی اون وبسایتی که داری بهش استناد میکنی، یه سری فاکتور داره اونا رو باید بررسی بکنی تا بتونی به اون استناد بکنی، اگر نه شما به هر وبسایتی نمیتونی استناد بکنی. بنابراین من مطالعات اینترنتی رو کامل زیر سوال نمیبرم، ولی کاملا نمیتونم بهش اعتماد کنم، چون که نمیکنن در محیط آکادمی.
در واقع مطالعه کتاب یکی از
فیلمای خوب، نوع فیلمی که طرف میبینه. مثلا شما ببینین یه آدمی که
با اجازهتون من این دوتا کتگوری که شما گفتین که کلن ندارم، یعنی اصولاً...
شما که همش دارین فیلم میبینین.
نه آره من
زیبا...
همش فیلم میبینم ولی ژانر رو تعیین نمی‌کنم بر اساس فیلم دیدنم.
خب اوکی، شما کلا خوره فیلمی، اونم مشکل نداره.
یعنی من 24 ساعته بذارم برام فیلم می‌بینم، حتی فیلم های حجو هم میبینم و اصلا یه موقع های هوس میکنم که فیلم حجو ببینم. اینجوری نیست که فقط بشینم مثلا بگم نه من فقط فیلم هایی که به شعورم توهین نمی، من فیلم هایی که به شعورم هم توهین میکنم اونا رو هم میبینم، هرس میخورم، چرت پرت هم ممکنه بگم، ولی میبینم. من اینجوری هم مدل
خب نه فیلم. من اصلا فیلمی که وقتمو بگیره نمیبینم، من فیلمو میخونم، اگه ببینم اون جریان تحلیل داره جالبه تو کاتگوری کاری من هست میشینم میبینم، اگه نه اون کسی که باعث شده من اون فیلمو ببینم تا یه سالی فوش میدم.
نه من حتی فیلم توپولیومن رو مثلا میشینم میبینم.
میدونین شما مثلا میمونه کتاب خون باشین بعد بگین حسنی نگویه دست گلم، من میشینم میخونم.
واقعا
خب من تا ولادتون براتون کتاب میخرم، شما رو به دنیای کتابخانه خوش آمد میگم. ببخشید ما این شوخی ها
نه خواهش میکنم نه
عرضم به حضورتون دوستان شنونده، ببخشید من آقای زیبا این چند وقت دیگه واقعا یه جورایی مثل خانواده شدیم و اینقدر ما همیشه هم دیگر میبینیم علم که پشت میکروفونیم انگار نه انگار که
آره تفاوتی نمی کنیم، ولی واقعیت قضیه اینه که میگم من خودم رو مستثنا میکنم از این قضیه، برای اینکه مثلا خب اکثر مطالعات من برمیگرده به وب به دلیل حالا
خب شما میشناسین زرد بودنشو.
آره طبیعتاً آره، یعنی واقعا سورسشو متوجه میشم که چیه.
یکی از مهمتریناش که حالا الان یادم میاد بحث آپدیت کردن اون پیجه، یعنی آخرین باری که حالا پیج وبلاگ هرچی که هست، آخرین باری که اون آدم آنلاین بوده و اونو نوشته، حالا یا مسئولین اونجا اون بعد ایمیل آدرس داشته باشن، اطلاعات تماس داشته باشن، در دسترس باشن، شما تماس گرفتی سوال داشتی راجع به اون تکست بهت پاسخگو باشن. خب خیلی در به خصوص پیجای ایرانی، حالا الان دوستان گیر میگن اینا وبسایت خودشون داغونه، به خدا من نرسیدم آپدیت کنم، ولی فیک نیست وبسایت ما، سر بزنید. ولی کلن مسئله اینه که اینا شناسایی میشه، شما اگه چیزای شناساییشو بدونید اوکی، اون وقت میتونید سورس ها رو مشخص بکنید. ولی مسئله مطالعه حالا به هر شکلی که هست یا با کسانی که در حالا یک رشته خاص اطلاعات خوبی دارن در تماس بودن، کسانی که افراد آکادمیک هستن، اصلا ما یه سری دوست داریم به طور مثال میخوام بگم که اینا بندگان خدا، چقدر امروز من این کلمه رو استفاده میکنم نمیدونم چرا، این دوستان ما محققن، مثلا روی گیاها و زندگی های محیط زیستی و اینا تحقیق میکنن، اصلا این رشته من نیست، خیلی هم ربطی به من، ولی انقدر جالبه که اصلا دوست دارم بشینم با اینا حرف بزنم، یه غذایی هم دور هم بخوریم، ولی از اینا بیاموزم. اینا میشه ورودی زندگی و شما اینا رو کاملا میتونین در کسی که کیس شماست ببینین.
تک بودی نمیشه، مثلا اگر که یه نفر در یک حوزه خاصی فقط مطالعه داشته باشه، بگیم که خب در یک مثلا قسمتی از این رابطه ممکنه موفق عمل کنه، در قسمت‌های دیگه‌اش چون تک بودیه دیگه.
ببین ما رشد شخصی
تک بودی نمیشه،
تک بودی نمیشه. زندگی یک آدم، یک وقت داریم راجع به رشد فردیت صحبت میکنیم، در عموم ابعاد، نمیتونم بگم در تمام ابعاد، در عموم ابعاد، یعنی آدم کنجکاو هم به درونش کنجکاوه هم به بیرون از وجودش کنجکاوه. یعنی اگه شما یه مطلب جالبی راجع به فیلم سازی بهش بگی نمیگه آه بابا من خوشم، یا اگه راجع به بازی کامپیوتری یه چیزی بهش بگی ایگنور نمیکنه اون جالب بودن رو. راجع به زیست شناسی، راجع به زمین شناسی، راجع به جامعه شناسی، راجع به فلسفه، راجع به هر نوع علمی، هر چیزی باهاش صحبت میکنی، وقتی چیزای جالب، چیزی براش جالب باشه، اینا رو حذف نمیکنه. و من فکر میکنم این یکی از مهمترین عناصر که در وجود یه آدم باید باشه، کنجکاو بودن، از همش مهمتر به خودش، کسی که به خودش کنجکاوه و کسی که وقتی که یه حسی میاد بالا سعی نمیکنه اینو پروجکشن کنه رو شما، مثلا احساس گناه به شما نمیده، شما رو تقصیر رو گردن شما نمیندازه. مثلا یه چیزی گم میکنه میگه تو انقدر داد زدی من اونو گم کردم، یا نمیدونم یادش میره مثلا تولد مامانشو تبریک بگه میگه تو باید یادم مینداختی، یا تولد من یادش میره میگه مثلا کار زیاد بود. میدونی یعنی چیزی رو
خودش
فرافکنی نمی کنه، مسئولیت اون چیزی که داره رو میگیره، اون رو تجربه میکنه، برای دفعه بعد به شکل دیگه که برای دفعه بعد به اون شکل اونو اشتباه اون اشتباهو تکرار نکنه.
خب فرصت تمومه،
فرصت تمومه. نمیدونم چرا دوستان مردن خنده تو اینستاگرام.
چرا
نمیدونم، فکر کنم داشتم راجع به سکس صحبت میکردم اینا این همه خندیدن.
به هر حال دست شما درد نکنه، خیلی هم ممنون بابت برنامه امروز. یک مقدمه نسبتا طولانی و بحث رو آغاز کردیم، در هفته آینده صحبت ها رو ادامه خواهیم داد. من از شنوندگان محترم رادیو پیام خواهش میکنم اگر سوالی در این زمینه دارن میتونن با شماره موبایل 0760 170 153، شماره مستقیم خانم شادابی، تماس بگیرن، سوالاتشون بپرسن، یا اینکه با شماره های رادیو در ارتباط باشن و ما حتما سوالات شما را از خانم شادابی خواهیم پرسید. بریم یک ترانه بشنویم و به ادامه برنامه همون
منم خداحافظی کنم.
خواهش میکنم.
من از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم، امیدوارم هفته خوبی داشته باشین. هفته آینده ما یک سری سوالاتی که کمک کننده است به این موضوع که شما بدونین که این فرد مقابل شما آیا در واقع در فاز رشد هست یا نه، این سوالات رو بهتون ارائه میدیم و بعد میریم سراغ مورد بعدی.
کلید میدین عملا بهشون. خیلی عالی.